بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام حاضران در جلسه. بعدی که در این جلسه شرکت کردم به دو صورت میتونن سوالات خودشون رو بپرسن. اول اینکه صورت شفاهی میتونن دست بگیرن و نوبتشون که شد میکروفونشون فعال میشه و میتونن سوالشون رو به صورت شفاهی بپرسن. و لازمه این مورد این هست که وقتی که وارد جلسه شدی بعد به صورت میکروفون وارد شده باشید و اگر این حالت براتون فعال نیست میتونید از جلسه خارج بشین و دوباره روی اون لینکی که براتون ارسال شده بزنید که میکروفون براتون فعال بشه. و نحوه دوم اینه که سوالات خودتون رو توی این جلسه که در گفتگوی عمومی هست میتونید تایپ کنید و از خانم ابراهیمی سوالا رو میپرسن. اگر هم در حین برنامه صدا برای شما قطع شد مطمئناً باید از برنامه خارج بشید و دوباره وارد جلسه بشید. و بهتر هم هست که از مرورگرهای گوگل کروم و فایرفاکس استفاده کنید. ولی موضوعات 5 جلسه قبلی اعتقادی، فقهی، تربیت نوجوان، شادی و آرامش در خانواده و سیاسی بوده که تمام این فایل‌های ضبط شدهش توی کانال پاسخسرا و کانال دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان وجود داره و میتونه از این فایل‌ها استفاده کنید. و انشالله این جلسات تداوم خواهد داشت با موضوعات جدیدتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، محضره دوستان بزرگوار. انشالله رحمان که حالتون خوب باشه. امیدوارم که مشکلی برای صدا پیش نیاد و بتونیم در خدمتتون باشیم.
حالا خانم ابراهیم، قبل از اینکه حالا بقیه حاضران در جلسه سوالات خودشون رو بپرسن، به عنوان اولین سوال بفهمید که اصلا منظور از نسل زد کیا هستن؟
خواهش میکنم. مهمترین نکته ای که فکر میکنم در واقع وجود داره برای نسل زد و حالا اساسی ترین سوال همینه که اصلا ما در رابطه با نسل زد یک آگاهی اجمالی پیدا بکنیم تا در ادامه بتونیم مؤلفه های رفتاری اون نسل را بشناسیم و بعد از اون باهاشون تعامل داشته باشیم. من اگر که بخوام در واقع این موضوع نسل را و اینکه این نسل زد از کجا نشأت گرفته را توضیح بدم، به نظرم میرسه که لازمه اول یه مقدمه‌ای در رابطه با همین مفهوم نسل بگم و بعد در ادامه برسیم به نسل زد. خود در واقع اصطلاح نسل که توی انگلیسی بهش جنریشن میگن یک مفهوم جامعه شناختی هست، یک مفهومیه که در واقع جامعه شناسان غربی برای مردم آمریکا اومدن و این دستبندی و این تقسیم رو انجام دادن. حالا تقسیم بندی به چه شکلی بود؟ یعنی مبنای این تقسیم بندی چی بود؟ مبنای این تقسیم بندی یکی زمان بود و دیگری اتفاقات مشترکی که در اون زمان افتاده. منظور چیه؟ منظور این هستش که در واقع این جامعه شناسا اومدن و گفتن افرادی که در یک زمان مشترک، یک تایم مشترک، یه سری تجربیات مشترکی دارن، یعنی اتفاقات مشترکی براشون افتاده و توی اون تایم در واقع زیست مشترکی داشتن، ما بهشون میگیم یک نسل. پس دو تا مبنای اصلی برای نسل در نظر گرفتن، یکی تایم و زمان مشترکه و نکته دوم اتفاقاتیه که به شکل مشترک توی اون زمان افتاده. مثل ما که مثلا میگیم بعضی ها نسل انقلاب هستن. چرا میگیم؟ چون اونا مربوط به افرادیه که دهه مثلا 50 تا 60 تا سال 57 زندگی میکردن یا مثلا شرایطی مثل انقلاب رو تجربه کردن یا نسل جنگ و همین ترتیب. پس این تقسیم بندی که جامعه شناسای غربی آوردن و اومدن نسل‌ها رو بر همین مبنایی که گفتم به 7 دسته تقسیم کردن. خب اولین نسلی که در واقع اونو معرفی میکنن بهش میگن greatest generation، یعنی بزرگترین نسل. اومدن و هر کدوم را یک چند سالی را بهشون اختصاص دادن. مثلا از سال 1900 این تقسیم بندی رو شروع کردن، گفتن مثلا افرادی که از 1900 تا 1924 بودن ما اینها را بهشون میگیم greatest generation، بزرگترین نسل. اینا کسایی بودن که مثلا جنگ جهانی اول رو تجربه کردن، رکود اقتصادی رو تجربه کردن، شرایط سختی داشتن. گروه دوم را اومدن و عنوانشون رو گذاشتن سایلنت، در واقع جنریشن. این سایلنت ها با عنوان نسل خاموش ازشون یاد میشه، کسایی هن که حالا بعد از جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم رو تجربه میکنن، افرادی هن که اطاعت پذیرن، اهل سکوتن، خیلی درد کشیدن و ویژگی های در واقع این آدم ها با توجه به شرایط زندگی و زیستی که داشتن اینطور در واقع تعریف میشه. بعد از نسل خاموش ما نسل بیبی بومرها را داریم. بیبی بومرها به نسلی گفته میشه که در واقع اوضاعشون خوب شد، یعنی شرایط جهان شرایط مناسبی بود، مطلوبی بود، جنگ جهانی تمام شده بود، از این جهت مشکلی نداشتن، صلح بود، رفاه بود، اشتغال بود، اصلا زاد و ولد توی اون تایم خیلی بیشتر شد و آدمایی بودن که اوضاع اقتصادیشون خیلی خوب شد، ثروتمند شدن. مثلا بیل گیتس که بنیانگذار مایکروسافت هست مال همین نسله، مال نسل بیبی بومرها هست. بعد از اون نسل ایکس میاد، باز دوباره نسل ایکس ویژگی های خودش را داره، کم کم بحران های مالی جهان شروع میشه، بیکاری در جهان شروع میشه، رقابت در واقع مشکل اقتصاد کم کم اونجا شروع میشه و این نسل ایکس از اونجا نشأت میگیره. و بعد از نسل ایکس نسل وای را داریم که میتونیم بگیم ماهایی که دهه 60 هستیم میشیم نسل وای، یعنی در واقع حالا اگر بخوایم معادل اونها که از 1980 تا 1994 را میگن نسل وای، تقریبا ماها و پدر و مادرهای ما جز اون نسل هستن. بعد از نسل وای نسل زد را تعریف میکنن، بعد از نسل زد نسل آلفا و احتمالا بعدش که خب حالا هنوز مشخص نیست نسل بتا، یعنی بچه هایی که هنوز به دنیا نیومدن. حالا این به اصطلاح تقسیم بندی رو من سریع گفتم که فقط بگم این واژه نسل زد از کجا اومده. این حرف زد مخففه چیزی نیست، فقط برای حروف انگلیسیه، چون نسل قبلش وایه و نسل قبلش ایکس هست، اسم این نسل رو گذاشتن زد. و نسل بعدی که مثلا دهه 90 ها میشن و بچه هایی که هنوز به دنیا نیومدن، اونها رو نسل آلفا میگن که نسل بعدیه و خب خیلی حتما اونها دغدغه هاشون بیشتر از نسل زد خواهد بود. پس یه تعریف اجمالی از نسل زد اگر بخوایم بگیم، به بچه هایی که به میلادی 1995 تا 2012 به دنیا اومدن و برای جامعه ما میشن بچه هایی که از 74 تا مثلا 90-91 به دنیا اومدن، اینها میشن نسل زد. مهمترین ویژگی نسل زد هم این هست که اینها در واقع در تکنولوژی، در جهان تکنولوژی به دنیا اومدن. ما شرایطمون مثلا به شکلی بوده که اول ما حضور داشتیم و بعدن تکنولوژی اومد، یعنی ما وارد دنیای تکنولوژی شدیم. ولی نسل زد نسلیه که در واقع در دنیای تکنولوژی اصلا به دنیا اومده. مهمترین تفاوت این نسل همینه. به ما میگن مهاجران نسل دیجیتال. چرا؟ چون ما از یک فضای دیگه ای وارد دنیای دیجیتال شدیم. ولی نسل زد بومیان دیجیتال هستن، یعنی بچه هایی هستن که توی این جهان زیست میکنن، دیجیتال های مادرزادی بهشون میگن. پس بنابراین مهمترین چیزی که اینجا وجود داره اینه که ما حالا به عنوان پدر و مادرها با بچه هایی که در واقع فرزندان ما محسوب میشن، این شکاف نسلی و این گسسته نسلی که به وجود اومده منجر شده که ما نسل زد را یک نسل عجیب غریب یا جسوری تلقی کنیم، در حالی که این نسل مهمترین رکنش فقط تفاوتش هست. حالا اگر که سوال دیگه هست من جواب بدم یا میخواین که همین موضوع را کامل تر توضیح بدم، من در خدمت هستم.
تشکر از توضیحات کامل و جامع شما، واقعا استفاده کردیم. فکر کنم حالا چون حاضران در جلسه سوالاتشون رو مطرح کردن اونا رو بپرسیم فکر کنم بهتر باشه. آقای حسین نصر آزادانی که سوالشون پاسخ داده شد، آقای علی فهمودن که برای استفاده بی حد این نصر از موبایل چه راهکاری پیشنهاد میدید؟ خانم ابراهیمی صدای بنده رو دارید؟
بله من صدای شما رو دارم و سوالتون رو شنیدم. صدام هست؟
بله بله در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید سوال خیلی خوبی پرسیدن در رابطه با اینکه حالا این نسل دارن از موبایل استفاده میکنن. من فکر میکنم که در وهله اول لازمه که ما ویژگی های این نسل را بشناسیم. اون وقت اگر که این ویژگی هاشون درست در واقع شناخته بشه و ما خوب این ویژگی ها را بشناسیم، اون موقع به نظرم برخورد ما در واقع با این نسل برخورد بهتری خواهد بود. از نگاه ما طبق همین سوالی که الان پرسیدن، در دست گرفتن موبایل یا زیاد توی فضای مجازی بودن یا استفاده از این فضا در نگاه ما یک عیب محسوب میشه. من فکر میکنم حاصل این جلسه‌ای که الان هستیم اگر فقط برای بزرگوارانی که اینجا هستن این باشه که فقط خودشون را مقید بکنن به شناخت این نسل، همین کفایت میکنه. یعنی ما اون بهره‌ای که میخواییم از این جلسه ببریم رو واقعا گرفتیم. یعنی من به عنوان والد بدونم شکاف بین نسلی که ایجاد شده، گسست نسلی که ایجاد شده فقط و فقط با ملات شناخت پر میشه. یعنی من باید بشناسمش. وقتی بشناسمش دیگه خیلی از سوالها رو نمیپرسم. یعنی چی نمیپرسم؟ یعنی اینها را اصلا عیب نمیدونم. ببینید ما داریم در مورد بچه های حرف میزنیم که اصلا دنیاشون و زیستشون با ما متفاوته، اصلا هیچ حافظه مشترکی با والدینشون ندارن. ما وقتی در مورد به اصطلاح والدین خودمون میخواستیم فکر بکنیم یا با اونها تعامل داشته باشیم، خب زیست مشترکی داشتیم، جهانمون مشترک بود. ولی بچه هایی که الان هستن با والدینشون اصلا جهان مشترکی ندارن. خب مهمترین ویژگی این نسل علاقه به اینترنتی، علاقه به موبایل، علاقه به تکنولوژی. شما وقتی که فکر میکنم حالا یکی از دوستان اومدن روی مایک، ممنون میشم مایکشون قطع بشه، شما وقتی که این مسئله دیجیتال و جهان تکنولوژی را ذاتی این نسل بدونی دیگه بهش ایراد نمیگیری. یعنی اومدن توی دنیای دیجیتال مثل یک امر ذاتی میمونه برای این نسل. خب حالا این نسل اومده، باشه، شما میگی ذاتیشه، اومده توی اینترنت ورود پیدا کرده، من واقعا چطور باید باهاش برخورد بکنم؟ من چطور میتونم اینترنت رو ازش بگیرم؟ راهکارهای متعددی وجود داره، ولی یکی از مهمترین راهکارها اینه که من حساسیت اخلاقی این نسل را تحریک بکنم. اگر که بخوام حساسیت اخلاقی این نسل را تحریک بکنم، باید یه سری روش هایی را بلد باشم، یه کاری را بلد باشم که به عنوان تحریک حساسیت اخلاقی این نسل به کار ببرم و از این طریق بتونم کمک بکنم که حضور این بچه در اینترنت یا کمرنگ بشه یا حداقل این حضور حضور معناداری بشه. این نکته خیلی مهمیه. اگر که اجازه بدید میخواییم سوال بعدی رو بپرسید. میخواییم که من همین بحث حساسیت اخلاقی که خیلی بحث مهمیه و میخوام که مفصل در موردش صحبت بکنم روی همین مانور بدم. من در خدمتتون هستم.
حالا اگه به صورت مختصر توضیح بدین که ممنونتون میشیم.
خواهش میکنم. ببینین این نکته ای که دارم میگم هم برای سوال این بزرگواری که پرسیدن چی کار کنیم که مثلا این نسل سراغ مثلا موبایل نره، یا ممکنه مثلا یک کس دیگه ای بپرسه چرا این نسل ارزش هاش با ما متفاوته، چرا این نسل نگاهش به قضايا فرق میکنه. فکر میکنم که اگر که این مطلب را خوب گوش بدید میتونید جواب خیلی از سوالاتتون را بگیرید. یک در واقع روانشناسی هست، یک روانشناس قوی با نام جیمز رس، شاید حالا اسمش رو شنیده باشین. این آقای جیمز رس یک نظریه معروفی داره که بهش میگن نظریه چهار مؤلفه ای. چهار تا مؤلفه اصلی رو مطرح میکنه و میگه اگه یک عمل اخلاقی بخواد شکل بگیره ما به چهار تا مؤلفه اصلی نیاز داریم. یک حساسیت اخلاقیه، یکی قضاوت اخلاقی، یکی انگیزه اخلاقی و یکی اجرا. حالا منظورش چیه؟ میگه که اگر که یک عمل اخلاقی بخواد انجام بشه، مثل همین که فرمودن نمیخوایم بچه توی در واقع اینترنت باشه زیاد، میخوایم که نمازش رو بخونه، میخوایم که اهل صداقت باشه، یک عمل اخلاقی وقتی میخواد شکل بگیره باید چهار تا در واقع مسیر یا چهار تا پل رو ازش رد بشه. اولیش حساسیت اخلاقیه، یعنی باید یک عامل تحریک کنندگی وجود داشته باشه، یک درگیری حسی و ادراکی به وجود بیاد برای اون بچه، برای اون نوجوان ما، و اون درگیری حسی و ادراکی در واقع اون بچه رو به اصطلاح تحریکش بکنه که اون عمل اخلاقی رو انجام بده. بعد از اینکه اون درگیری ادراکی براش به وجود اومد، یعنی اون حساسیت اخلاقی رقم خورد، تازه میره سراغ قضاوت اخلاقی که خب حالا پس من تحریک شدم، حالا این کار رو انجام بدم یا نه. در ادامه انگیزه اخلاقیه که میاد منفعت و سود انجام دادن و انجام ندادنش رو با هم دیگه مقایسه میکنه، و بعد اجراه که نهایتاً اون عمل شکل میگیره. این نظریه آقای جیمرس خیلی در واقع نظریه معروفیه که گفتم با عنوان نظریه چهار مؤلفه‌ایه، و نکات خیلی دقیقی هم داره میگه. میگه یعنی هر در واقع عمل اخلاقی که بخواد شکل بگیره، هر عمل اخلاقی که بخواد شکل بگیره، ما نیازمند اون حساسیت اخلاقی هستیم. خب نسل امروز مشکلش اینه که این حساسیت اخلاقی را نداره، یعنی این تحریک شدگی که اون گفتم ادراکش و حسش درگیر بشه و بعد تازه بفهمه که من به عنوان والد چی دارم بهش میگم. ببینید یه مثالی میزنه، میگه مثلا دو نفر اومدن توی یکی از خیابونهای آمریکا و یه در واقع شخصی قاتل بود، کیف اون نفر دوم را گرفت، زد و چند تا هم ضربه با چاقو بهش زد. بعد اونجا میگه که 38 نفر یا 39 نفر از آپارتمان‌ها، مردمی که اون بالا بودن، داشتن این اتفاق را توی خیابون نگاه میکردن. این دزد فرار کرد، مجدداً دید کسی هیچ واکنشی نشون نمیده، دوباره برگشت یه چند تا ضربه دیگه زد، دوباره رفت، دوباره برگشت یه چند تا ضربه دیگه زد. و بعد میگه که چطور ممکنه که 39 نفر آدم به یک قتل فجیع نگاه بکنن و هیچ واکنشی نشون ندن. اونجا به این نتیجه میرسه که دقیقاً این حساسیت اخلاقی کمرنگ میشه، یعنی اصلا هیچ عامل برانگیزاننده‌ای وجود نداره. حالا ما چی کار بکنیم که این حساسیت اخلاقی پررنگ بشه؟ مهمترین رکن پررنگ شدن حساسیت اخلاقی همدلی هست. حالا همدلی چطور شکل میگیره؟ من فقط اینجا یک راهکار میگم، فکر میکنم راهکار خیلی مهمیه و خیلی از سوالات دوستان جواب داده میشه با این راهکار. ببینید ما میگیم از طریق همدلی میخوایم حساسیت اخلاقی بچه‌مون رو بالا ببریم. چرا؟ چون بچه ما در یک دنیایی داره زندگی میکنه که هیچ حساسیت اخلاقی اونجا وجود نداره، یعنی با اکانت‌های مختلف و فیک میره حرف میزنه، نتیجه حرفش رو در واقع لازم نیست پس بده، عواقب کارش براش مشخص نیست، هر کاری دلش میخواد میکنه و هیچ حساسیتی اونجا نداره. حالا من میخوام باهاش همدلی بکنم. برای این همدلی کردن یکی از راه‌هاش ارتباط دیداری یا ارتباط چشمیه که همه ما میگیم خب این یک بحث خیلی ساده‌ایه، ولی اتفاقا این ارتباط دیداری یا ارتباط چشمی خیلی میتونه اثر بذاره. فکر میکنم اگر این رو با یک مثال توضیح بدم بهتر میتونیم این بحث ارتباط چشمی رو متوجه بشید. شاید توی اینترنت هم اگر سرچ بکنید یک آزمایشی انجام داده یه شخصی به نام استنلی میلگرام که این آزمایشش آزمایشیه که معروف هم هست با عنوان شوک الکترونیکی. حالا من جزئیات این آزمایش رو نمیگم. یه نفر رو قرار میده و یه سری افراد رو میگه بیاین و به این شوک الکترونیکی وارد بکنید. میگه افرادی که این شخص را نمیدیدن حاضر بودن اون 450 ولتی که برای شوک الکترونیکی هست را وارد بکنن. افرادی که صدای در واقع تو مرحله دوم داد و بیداد این شخص را میشنیدن از درد، گفتن که ولتش را کمتر بکن. افرادی که از پشت یک شیشه اون شخص را دیدن باز گفتن که نه خیلی بده، ما نمیتونیم تحمل بکنیم، باز ولتش را کمتر بکن. و افرادی که رفتن نزدیک و ارتباط چشمی برقرار کردن حاضر نشدن اون شوک الکترونیکی را وارد بکنن. اینجا داره در واقع اثر این ارتباط و این دیدار و این در واقع تعامل چشمی را مطرح میکنه. ما اینو توی خیلی از مثال‌های دیگه هم میتونیم ببینیم. شما مثلا اگر کسی مریض باشه روی یه تختی و داره درد میکشه، شما وقتی درد کشیدن اون رو داری تماشا میکنی، خود به خود عضلات صورتت حالت درد رو به خودش میگیره. چرا به این شکل میشه عضلات صورت؟ چون که توی مغز ما یه سری سلول‌هایی وجود داره به نام سلول‌های آینه ای یا نورون های آینه ای، اینها عین همون آینه که تصویر خودمون رو در واقع کپی پیست شده رو میبینیم، این سلول ها کارشون همینه که اون دردی که شما داری میبینی رو عیناً صورت همون حالت رو به خودش میگیره. میگه اینها اثرات در واقع ارتباط دیداری و ارتباط چشمیه. من میخوام بگم یکی از مهمترین دلایلی که فرزندان ما از ما دورن و گوش نمیکنن و ما میخوایم اونها رو از فضای اینترنت بکشیم بیرون ولی نمیتونیم، این کمرنگ شدن ارتباط چشمیه. یعنی این دیداره وقتی رقم نمیخوره، ارتباط چشمی وقتی نباشه، اصلا همدلی ایجاد نمیشه و همدلی وقتی نباشه حساسیت اخلاقی ایجاد نمیشه و حساسیت اخلاقی وقتی نباشه نتیجهش اینه که اگر شما هزار بارم بگی من مادرتم، من پدرتم، پس چرا تو دلت نمیسوزه برای من؟ چرا در واقع هیچ واکنشی نشون نمیدی؟ چرا اینقدر بیرحمی تو؟ طبیعتا این حساسیت اخلاقی به این دلیل کمرنگ میشه. پس فکر میکنم مهمترین رکن اینه که ما اون حساسیت اخلاقی را تحریک بکنیم.
تشکر از توضیحات کامل جامع شما. توجه داشته باشین حاضران در جلسه، سوالات به ترتیب سوالاتی که بیان شده مطرح میشه. خانم فاطمه آقا رضایی فرمودن که برای نسل زد به نظر شما در چه زمینه های کار نشده و جای کار دارد؟
بله، خیلی سوال خوبی رو پرسیدن. باز اگر که این نسل رو بشناسیم طبیعتاً اون وقت متوجه میشیم که باید براشون چی کار بکنیم. یکی از کارهایی که در واقع ما داریم به شکل اشتباه انجام میدیم برای این نسل اینه که دائماً دنبال این هستیم که سوالهای اونها را به شکلی که خودمون دوست داریم جواب بدیم. یعنی من تصورم اینه که بچه من مثلا خدا را قبول نداره و حالا هی میخوام خدا را به هی ثابت بکنم. این روش در واقع اثباتی برای این نسل جواب نمیده. یکی از مهمترین روش ها روش هایی که ما کودک خودمون، یعنی فرزند خودمون، نوجوان خودمون را ارجاعش بدیم به فطرت. حالا چیزهایی که میتونه در واقع کمک بکنه، یعنی چه شما به عنوان یک مادر، چه کسی که معلم هست، مربی هست، اگر بیاد و تو برنامه ریزی خودش در واقع توی اون آموزش مهارت خودش این ارجاع دهی به فطرت را داشته باشه، یعنی میاد موانعی که فطرت اون بچه و اون نوجوان را در واقع پوشونده که اون بحث خداشناسی او کم رنگ شده، این موانع را برطرف بکنه. یکی از کارهایی که در واقع مهارت‌هایی که ما میتونیم داشته باشیم برای رفع این موانع فطری کارهای گروهیه. یعنی ما کار گروهی هیچ وقت، یعنی نمیگم هیچ وقت، ولی خیلی خیلی کم داریم برای نوجوان هامون. این نکته میتونه خیلی هم توی مسائل اقتصادی و شغلهایی که بچه ها انتخاب میکنن، کارهایی که انتخاب میکنن، هم توی مدارس ما، هم توی دانشگاه های ما، اگر این بحث کار گروهی در واقع انجام بگیره خیلی میتونه کمک بکنه. من فکر میکنم توی این زمینه کار گروهی ما خیلی ضعیف بودیم، چون بچه های ما مهارت های سخت را خیلی وقتا یاد گرفتن، ولی این مهارت های نرم، یعنی مهارت هایی که دارای خلاقیت هستش، مهارت هایی که در واقع دارای ویژگی تطبیق پذیری هست، ما اینها را کمتر با بچه ها کار کردیم. پس بنابراین اگر در مقام یک مربی یا در مقام در واقع یک مبلغ یا در هر جایگاهی که با نوجوان کار دارید، یکی از این به اصطلاح مهارت هایی که میتونین داشته باشید اینه که هم خلاقیت اونها را پرورش بدید و هم کار گروهی بکنید.
تشکر از پاسخ شما. خانم مریم رمضان قاسم پرسیدن که با لجبازی های این نسل زد چگونه باید رفتار داشته باشیم؟
ببینید یه نکته ای که فکر کنم حالا قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم باید بهش توجه بکنیم و حالا کمتر شد در موردش حرف زدم اینه که ما ویژگی های این نسل رو باید بشناسیم. من باز برمیگردم سر حرف اولم که ما هر رفتاری که از این نسل میبینیم را داریم بدی تلقی میکنیم. اگر بی‌حجابی ببینیم لزوماً بی‌حیایی تلقی میکنیم. اگر در واقع بی‌نمازی ببینیم لزوماً بی‌خدایی اون را تلقی میکنیم. یا حتی اگر رفتارهای طلبکارانه از این نسل ببینیم اون را لجبازی تلقی میکنیم. این فکر میکنم نگاه نادرستیه. ببینید ما با یک نسلی روبرو هستیم که نسبت به منافع خودش متعهده، یعنی بسیار بسیار منفعت طلب هست. این ویژگی این نسل، این بدی این نسل نیست. مثلا من اگر که میخواستم با والدین خودم ارتباط برقرار بکنم، گفتم همون اول وقتی تو تعریف نسل اومدم و نسل ها رو دستبندی کردم، گفتم که هر کسی میاد و اون ویژگی هایی که تو اون دوره زمانی اتفاقات و تجربیات مشترک داره اثر میپذیره از اونها. خب الان مثلا من تو زمانی که با پدر و مادرم تعامل داشتم، ایثار بوده، گذشت بوده، نمیدونم مردم نسبت به همدیگه محبت داشتن، اونها را دیدم، پس به این شکل در واقع دارم دریافت میکنم مطلب را. ولی این نسل به چه شکله؟ وقتی میاد توی اینترنت با 4000 فرهنگ شناخته شده در جهان روبروه، یعنی داره فرهنگ های مختلفی را میبینه، اون وقت تو اون فرهنگ اصلا عفو و گذشت و احترام و اینها معنا نداره دیگه. خیلی از فرهنگ ها هست که اینها براشون معنا نداره. به خاطر همینه که این نسل مثلا فقط دنبال منفعت سلسله مراتب اصلا براش اهمیتی نداره. یعنی ما قبلا میگفتیم سلسله مراتب احترام به بزرگترها معنا داره، ولی برای این نسل هیچ معنایی نداره. این که میگین لجبازی، چرا لجبازه؟ چون این نسل ساختار گریزه، نمیتونی توی یه قالب خاصی جاش بدی، نمیتونی این نسل رو روی خط نگهش داری، نمیتونی منظم نگهش داری، ساختار گریز هست، قالب گریز هست. پس تو باید بیای از یک روشی استفاده بکنی که اون رو محصوره در اون قالب نکنی، یعنی باهاش تعامل داشته باشی. یکی از مهمترین راهکارها برای لجبازی و نوجوانها به نظرم مدارا هست. مدارا کردن توی این جریان، بعضی ها فکر میکنن لزومن مدارا کردن به معنی تسلیمه، نه اینطور نیست. مدارا به معنی تسلیم نیست. مدارا به این معنا هست که شما شرایط در واقع نوجوان خودت را درک بکنی. مدارا یک روش کاملا عقلانیه، توی روایت ها هم خیلی بهش توصیه شدیم. پس اگر که بخوایم در واقع ورود پیدا بکنیم به دنیای این نسل، به نظر میرسه که مدارا کردن، حالا مدارا به این معنا هست که تا جایی که میتونیم انعطاف پذیر باشیم، انعطاف پذیر باشیم. حالا ممکنه مثلا او پوشش کامل را نداشته باشه، یا مثلا نمیخواد حالا حتما چادر بپوشه یا کامل کامل حجاب داشته باشه، ولی انعطاف خرج بدیم. اگر که مثلا میخواد چادر رو بذاره کنار، به فرض میخواد با مانتو هم باشه و ما دیگه از پسش بر نمیاییم به اصطلاح، و حالا خیلی از فرصتهای تربیتی را از دست دادیم، اینجا کاری نکنیم که لجبازی او برانگیخته بشه که همون را هم کنار بگذاره. یعنی گاهی لازمه که در واقع توی بحث تربیتی بچه ها، میگم مخصوصا جایی که کار از کار گذشته، حالا یه مقدار زود ترک بشه، خب طبیعتا برنامه های تربیتی هست، ولی یک جاهایی واقعا باید به حد اقل ها، و اگر که جاهایی که حالا حد مرز و به اصطلاح شرع و عقل داره اجازه میده، اونجا میشه انعطاف پذیری بیشتری به خرج داد.
خیلی عالی، تشکر. خانم کبرا زنگنه فرمودن برای لجبازی فقط باید صحبتهایی که با دانش آموز داریم در حالت خواهش و درخواست همراه با احترام باشه. صحبت به صورت امری و دستوری کارساز نیست. شاید میخواستن نظر شما رو در این رابطه بپرسن.
بله، یکی از ویژگی های این نسل همینطور که گفتم اینه که اصلا به هیچ وجه اطاعت پذیر نیست. یعنی نسل سر به زیر تسلیم به شوی اهل اطاعتی شما ندارید. اتفاقا انقدر میتونه جسور باشه که نسل قبل از خودش را تغییر میده. یعنی ما الان پدر و مادرهایی را داریم که توسط در واقع این فرزندان خودشون اصلا تغییر عقیده دادن. یعنی انقدر این نسل میتونه تسلط داشته باشه رو نسل حتی قبل از خودش. بنابراین ببینید، لجبازی کردن ما با فرزندمون هیچ نتیجه‌ای نداره. شما حالا اگر به آمار خودکشی هم نگاه بکنی که اخیراً هم زیادتر شده، متوجه میشید که مثلا قدیم اگر یه بچه‌ای با پدر و مادرش هم یک بحثی را داشت، نهایتاً میگفتن که ولش کن بذار بره، و بعد هم اگه یکی میگفت نکنه بره یه بلایی سر خودش بیاره، میگفتن نه بابا این انقدر ترسوه، هیچ وقت این کار رو انجام نمیده، چون اون زیستی که تجربه کرده بود متفاوت بود. ولی یکی از ویژگی های این نسل هزینه دادنه. این نسل از هزینه دادن نمیترسه، اینو بدونیم پدر و مادرای عزیز. هزینه دادن براش هیچ جای نگرانی نداره. حالا هزینه میتونه آبرو باشه، میتونه حتی جون باشه. به خاطر همینه که میاد تو خیابون یهو یک فتنه ای برپا میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش این نیست که شجاعه، اصلا شجاعتی در کار نیست. دلیلش اینه که هزینه دادن هیچ ابایی نداره، یعنی نه آبرو براش مهمه، نه مال براش مهمه، نه حتی جان براش مهمه. حالا من وقتی با همچین نوجوانی روبرو هستم که این ویژگی هزینه دادن را میدونم که چقدر تو وجودش پررنگه، دیگه نمیتونم باهاش لجبازی بکنم. همین که این خانم بزرگوار فرمودن، یعنی باید با آرامش با آرامی باهاش صحبت بکنم، استدلالهاش را بشنوم. یکی از مهمترین ویژگی های این نسل اینه که میخواد شنیده بشه، حوصله این که در واقع باهاش حرف بزنی را نداره. بخاطر همینه که ما تا با بچه‌هامون صحبت میکنیم اصلا جمله ما کامل نشده، ولی او تصورش اینه که ما داریم خیلی حرف میزنیم، داریم خیلی توضیح میدیم، چون این همه چیز را امپیتری میخواد، همه چیز را کوتاه و فشرده میخواد. پس مواظب باشیم توی این بحث لجبازی کردن، اولا اون اصل در واقع گفتگو را بذاریم بیسش و پایش خودش باشه، خودش حرف بزنه، دلایلش را بشنویم و بعد خیلی کوتاه و فشرده یک پاسخ در واقع درخور بهش ارائه بدیم.
تشکر از شما. آقای نصر آزادانی فرمودن که این تقسیم بندی که شما فرمودین تقسیم بندی غربی هاست.
بله، من تو اول صحبتم گفتم این تقسیم بندی کار خاصی نمیخواد انجام بده که مثلا ما بگیم از غربی ها تقلید کردیم. ببینید، جامعه شناسان غربی با نگاه جامعه شناختی خودشون اومدن و مردم جامعه خودشون را به 7 دسته تقسیم کردن. حالا نکته جالب اینه که هر کدوم از این دسته ها، گفتم با توجه به تایم مشترک و واقعیات مشترکی که تجربه کرده بودن، یه سری ویژگی هستی به دست آوردن. حالا نکته جالب اینه که کشورهای دیگه، چون این اتفاقات جهانی بود، مثلا جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم یا رکنادی، یه سری اتفاقهایی بود که رو مردم جهان اثر گذاشت. حالا برای ما هم در واقع افتاد. پس اصل و بیس در واقع این تقسیم بندی مال غربی ها هست، ولی این که ما از غربی ها بیایم بگیریمش اشکالی نداره، اتفاق خاصی نمیفته، فقط اونها کار ما را راحت کردن. یک مرکز در واقع تحقیقاتی هست با عنوان پیو ریسرچ سنتر که همین آماری که در رابطه با نسل ها گفتم که اون مرکز تحقیقات اومده، ما فقط اومدیم و نتیجه اون تحقیقات را میگیریم. یه نکته جالب اینه که نظام سرمایه داری دقیقاً داره از همین ویژگی ها استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه ما با یک نسلی به اسم نسل زد روبرو هستیم، بعد این نسل زد اصلا اطاعت پذیر نیست، دوست داره کارفرما باشه. دقیقاً توی اقتصاد وقتی میخواد اینها را به کار بگیره، میگه اینها را بذار کارفرما باشن، بذار اینا دستور بدن. یعنی نظام سرمایه داری میاد ویژگی های این نسل زد را برای خودش برمیداره و به نفع در واقع اقتصاد ازش بهره برداری میکنه. ولی ما توی در واقع قوانین خودمون، تو رفتارهای خودمون، تو برنامه های فرهنگی خودمون هیچ وقت نمیایم ویژگی های این نسل را در واقع دریافت بکنیم و براشون برنامه ریزی بکنیم. به خاطر همینه که میگم اشکالی نداره. یعنی اونها اومدن یه سری اطلاعاتی در رابطه با این نسل ها دارن و ما اونها را منطبق کردیم بر کشور خودمون. حالا اونا فاصله مثلا نسل‌هاشون گاهی 20 مثلا 25 سال، 15 سال، 10 سال، ما توی کشور خودمون نسل‌ها را تقریبا با دهه‌ها میشناسیم، دهه 50 یا دهه 60 یا دهه 70 یا و به همین ترتیب، چون اینا مثلا تو این تایم زمانی یه سری اتفاقاتی رو با هم دیگه تجربه کردن. ولی بله، اصلش غربیه.
خیلی عالی، تشکر. اولا اینکه نصف زمان جلسه گذشت و ما تو نیمه دوم جلسه هستیم و مطلب بعدی اینکه ما یعنی همکنون میزبان 64 نفر توی جلسه هستیم. من سلام عرض میکنم خدمت افرادی که تازه به جلسه اضافه شدن. اگر سوالی دارم میتونم توی گروه تایپ کنم. سوال بعدی که مطرح شده، البته خودم صورت واضح متوجه نشدم، خانم آقا رضایی پرسیدن که از حیث تربیتی اگر بخوایم کار کنیم، به نظرتون تربیت باید به صورت خاص باشه یا به صورت کلی اصلا این نسل تربیت پذیر هستن و آیا میشه به صورت اعتقادی روی آنها کار کرد؟
خب ببینین، دوباره هی باید خودمون رو ارجاع بدیم به اینکه اون این نسل رو بهتر بشناسیم. من سلام میکنم خدمت دوستایی که تازه اومدن، عرض ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوباره باید ارجاع بدیم خودمون رو به ویژگی این نسل. چرا تصورمون اینه که این نسل نسلیه که هیچی براش مهم نیست؟ ببینیم، ما توی بحث فطرت وقتی که صحبت میکنیم میگیم انسان یک ویژگی فطری با عنوان خداشناسی داره. تازه حالا این ویژگی در واقع خداگرایی فطری توی دو تا بخش مطرح میشه. یعنی میگیم هر انسانی به محض اینکه در واقع متولد میشه هم خداگرایی فطری داره هم خداشناسی. یعنی این یه معرفت فطری هم داره، یعنی هم خدا را دوست داره، گرایش داره به خدا، هم تازه خدا را میشناسه. تو هر دو تا بعد در واقع بچه های ما، یعنی هر موجودی که خلق میشه تو هر دو تا بعد این گرایش فطری را داره. پس اگر من تصور بکنم که این نسل اصلا تربیت پذیر نیست یا بی اعتقاده یا بی خداست یا بی دین و ایمونه، این تصور تصور باطلیه، یعنی حد زدن اون بحث فطریه. پس طبیعتا وقتی که هر موجودی به دنیا میاد با این فطرت که گفتم هم خداگراست و هم حتی یک درجاتی از معرفت فطری و خداشناسی را داره، پس حتما تربیت پذیر هم خواهد بود. توی بحث تربیت ما میگیم هم تربیت اعتقادی داریم، هم تربیت اخلاقی داریم و هم تربیت رفتاری داریم، یا همون چیزی که حالا ما بهش میگیم شناخت و عاطفه و رفتار. وقتی در رابطه با تربیت صحبت میکنیم، مهمترین رکنی که باید روش سرمایه گذاری بکنیم تربیت اعتقادیه. شاید اینکه تصورمون اینه که این نسل تربیت روش جواب نمیده، اینه که ما میایم رو تربیت اخلاقی به طور خاص سرمایه گذاری میکنیم یا روی تربیت رفتاری، یعنی فقط باید و نبایدهایی را تعریف میکنیم و دائما داریم به این نسل دستور میدیم، در صورتی که لازمه که ما رو تربیت اعتقادیش همونطور که تو صحبت قبلم گفتم موانع فطری را رفع بکنیم، یعنی کمکش بکنیم به روایت معقول برسه، نه اینکه لزوما زوری دستشو بگیریم و اون روایت مطلوبی که خودمون میخوایم را بهش القا بکنیم. این خیلی مهمه. مثلا ببینیم ما توی روایت داریم میگه که هر کسی هر کاری رو که در واقع برای خودت میپسندی برای بقیه هم بپسند، هر کاری رو که برای در واقع خودت نمیپسندی برای بقیه هم نپسند. این یه دستور کلی روایی ما هم هست، یک دستور اخلاقیه. خب الان مثلا وقتی شما با این نسل حرف میزنی سریع میاد میگه که آقا فلان چیز کارما داره، یعنی جواب میگیری. این دقیقا همون ریشه رواییه که توی همون جریانه. حالا نمیخوام در مورد اون بحث کارما و انرژی و اینها صحبت بکنم، فقط میخوام ادبیات در واقع این نسل رو بگم. شاید او ادبیات جایگزینی را برای اون چیزی که فطرتاً داشته در نظر گرفته، ولی این ادبیات متفاوت به معنی این نیست که از نظر اعتقادی هیچی براش مهم نیست. اتفاقا همین ادبیات نشون دهنده اینه که او اعتقادی به خدا دارد، اعتقادی نسبت به این که در واقع نظام خلقت پاسخش را میده اگر کار بدی بکنه، این اعتقاد را داره. پس یکی از مهمترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که اولا تربیت اعتقادی را مقدم بر تربیت اخلاقی و رفتاری بکنیم، و دوم اینکه رعایت تفاوت نوجوان را داشته باشیم. یعنی اینها هر کدوم در یک لول خاص و در واقع یک پله خاص هستن. ما توی روایت هم داریم، توی روایت فکر میکنم از امام صادق علیه السلام هست، میگه که برای ایمان مثل یک نردبانه که 10 تا پله داره. بعد امام میگن که کسی که رو پله دومه نباید سرشو برگردونه به اونی که رو پله اوله بگه چرا تو اونجایی. بعد یکی یکی میگن حتی اونی هم که رو پله دهمه نباید سرشو برگردونه، یعنی نباید بگیم چرا طرف قبلیمون رو پله نهمه. یعنی این مراتب ایمان، مراتب اعتقاد برای بچه ها متفاوته. خب طبیعتا نسل تربیت پذیره، متمرکز بشیم رو تربیت اعتقادیش، در این حال رعایت این تفاوت ها رو هم داشته باشیم، یعنی بدونیم که مثل پله های یک نردبان متفاوت هستن. حالا وقتی این مدلی پیش رفتی دیگه نمیای اثبات بکنی مسائل اعتقادی را، فقط تذکر میدی. تذکر را به جای اثبات قرار بدیم، چیزی را برایش ثابت نکن، اون خودش میدونه که خدا هست، لازم نیست برایش ثابت کنی، فقط کافیه که بهش یادآوری بکنی، فقط یک تذکر یا یک تلنگر میخواد.
تشکر از توضیحات کامل شما. خانم سورانی فرمودن که تاثیر دوپامین آنی توسط توسعه برای نسل یعنی 80 به بعد را چطور میدونید و راه حل بیش فعالی برای این نسل زد؟
من متوجه سوالشون نشدم، میشه یک بخونیم؟
بله، من حالا از روش خوندم. سوال اینه که تاثیر دوپامین آنی توسط توسعه برای نسل یعنی 80 به بعد را چطور میدونید و راه حل بیش فعالی برای نسل زد؟ اگه سوالشون واضح نیست میتونم برم سوال بعدی ازشون درخواست کنم که دوباره سوالشون بخونم.
طبیعتا من به عنوان یک کارشناس اخلاق نمیتونم در رابطه با بیش فعالی در واقع حالا این نسل پاسخ بدم. به هر حال من مشاور نیستم و روانشناس هم نیستم، من کارشناس اخلاق هستم. منتها خیلی از چیزهایی که اینو فقط این نکته رو بگم، خیلی از چیزهایی که حالا به عنوان بیش فعالی حالا اومدن و به خورد خیلی از فرزندان ما دادن، واقعا میشه گفت که شاید اگر با بکارگیری خیلی از مهارت‌های ارتباطی، به اصطلاح اون مهارت‌های ارتباطی را به کار می‌گرفتیم، شاید خیلی اصلا نیازی نبود که ما این بچه‌ها را بیش فعال تصور بکنیم یا مجبور بشیم حالا بهشون نمی‌دونم رسپریدون بدیم یا ریتالین بدیم یا حالا داروهای دیگه. شاید اینو نمیخوام اصلا میگم تو حیطه تخصص من نیست اصلا این سوال، ولی این را میدونم که خیلی از این مشکلات را از طریق در واقع رفتار درمانی و از طریق کاهش تنش هایی که در خانواده هست میشه کنترلش کرد.
خیلی عالی، تشکر. خانم آقا رضایی فهمودن که نسل زد داریم که میفهمید خودت رو به زحمت نینداز، این نسل سرکش هستن و باید فقط باشون کنار بیاییم.
ببینید این مرز خیلی دقیقی داره. کنار اومدن لزوما به معنی تسلیم شدن نیست. یه وقتی شما میگی که خب آقا این نسل اینجوریه، شما هم گفتی ذاتیش اینه که جسور باشه، ذاتیش اینه که استقلال طلبه، ذاتن در واقع هویت متکثر داره، ذاتن صریحه، نمیدونم این ویژگی ها را داره. خب پس حالا چون این نسل این ویژگی ها را داره، منم با این فرق میکنم، من این شکاف نسلی رو کاریش ندارم. نمیشه اینطوری نگاه کرد. یعنی اگر که به این شکل بخوایم نگاه کنیم، طبیعتاً چیزی از این نسل باقی نمیمونه. این نسل نیاز به هدایت داره، ولی به روش خودش. پس اگر که من منظورم اینه که خب کاری به کارش نداشته باشم، یعنی تسلیمش، هیچ وقت اینو به خانواده ها نمیگیم. یعنی نتیجه این شب ما این نباشه که حالا خب پس ما فهمیدیم که اینا ذاتی این نسله، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. نه، اتفاقا من میخوام بگم اینها ذاتی این نسله، پس حتما یه کاری براشون بکنیم. یه کاری به این معنا که فهمیدین اینا ذاتیه، یعنی فهمیدین اینا تو این دنیا با این ویژگی ها دارن زندگی میکنن. پس وقتی اینا فهمیدین، دیگه وقتی به شما برمیگرده، این چرا به شما برمیگرده؟ چون یک نسل صریحه، زیر بار حرف زور نمیره. پس این را بی حیایی دیگه من تلقی نمی کنم. یکی از ویژگی های در واقع این نسل اینه که اصلا الگوریتمش مبتنی بر مومنته، فقط لحظه. به خاطر همینه که توی این لحظه، توی این حال، آن میخواد زندگی بکنه. خیلی لذت براش مهمه، یعنی میره علف میزنه، گل میزنه، نمیدونم مشروب میخوره، چون که این لحظه رو میخواد زندگی بکنه. این خیلی نکته مهمیه. حالا من چیکار کنم؟ من برای لذتی که تو اون لحظه هست برنامه ریزی بکنم. این نسلی که برنامه ریزی دراز مدت براش اصلا جواب نمیده. اگر میخواید برنامه های کوتاه، نسل کم حوصله است، گفتم MP3 فشرده، همه چیز رو سریع میخواد به نتیجه برسه. پس برنامه های را کسایی که حالا برنامه فرهنگی دارن، برنامه تبلیغی دارن، دینی، خانواده ها، هر کسی تو هر جایگاهی هست، برنامه‌ای که زودی این نسل به نتیجه برسونه. برنامه هایی که این که میگم ادامه دار نباشه، نه اینکه مستمر نباشه، چرا، ولی کوتاه و زود بازده، این برنامه ها رو براشون در نظر بگیریم.
خیلی عالی، تشکر از شما. قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علی جانی، رئیس نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در اصفهان. خانم ابراهیم سوال پرسیدن که آقای نسل سوال پرسیدن نمیشن که این نسل هم نسل انسان هستن و تربیت پذیر بر اساس مبانی اسلامی، با این دستبندی غربی ها مشکل دارم چون بر مبانی فلسفه غرب این دستبندی ایجاد شده.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای علیجانی، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. نه ببینیم، من توضیح دادم خدمتتون توی صحبت قبلم، ما فقط یه سری اطلاعات و اینفورمیشن در رابطه با یک نسل دریافت کردیم، همین. اصلا قرار نیست ما متناوبیم برنامه تربیتی برای نسلی که این ویژگی ها را داره. شما نمیخوای برنامه تربیتی را مبتنی بر غربی ها تنظیم کنی، شما ویژگی های نسل را داری بر اساس اون چیزی که اونها میگن. اونها هم نه اینکه از خودشون میگن، در واقع تجربه زیستی مردم جهان همین بوده. شما خودتون آقای نسل به عنوان یک محقق الان برید و در مورد مردم از 1900 تا 2012 که من این تقسیم بندی رو خدمتتون ارائه دادم، وقتی بر یعنی بیای و مردم را بررسی بکنی، ببینی که چه به اصطلاح تجربه های مشترکی داشتن، به همین نتیجه ها میرسی. این یه دو تا چارتای عقلی اصلا چیزی نیست که اونا به ما بار کرده باشن یا ما بخوایم از اونها فهم بکنیم. ما داریم میگیم برنامه تربیت دینی خودمون را، مثلا در رابطه با مدارا من گفتم خب یک امر کاملا اخلاقی و دینیه که تو آموزه دینی ما وجود داره، درسته؟ منطقه من وقتی که ویژگی این نسل را میدونم که خیلی جسوره، خیلی صریحه، خیلی در واقع اعتقاد به این داره که من هستم، من میتونم، من اینجا میام از برنامه تربیتی خودم، برنامه آموزه دینی خودم، یعنی مدارا بهره میبرم برای در واقع ارتباط با این نسل. نه به این معنا که من اومدم یک برنامه غربی رو برای آموزه، نه در واقع یک برنامه غربی رو به جای آموزه دینی استفاده کردم.
تشکر از توضیحات کامل شما. خانم رمضان قاسم سوال پرسیدن که با نسل زد چه کار کنیم؟ اگر بخوایم اونسشون با نت کم بشه، باید مدام باهاشون بازی کنیم، بازار بریم، تفریح بریم و خودمون را وقف کنیم، از کار و زندگی بیافتیم. تا وقتی هر چی میگن بگیم چشم، اخلاقشون خوبه، نگفتن را خوب بلدن ولی طاقت نشنیدن ندارند. راهکار شما چیست؟
ببینین، یکی از نکاتی که لازمه در رابطه با این نسل و در واقع در رابطه با هویتشون بدونیم اینه که حضورشون در اینترنت باعث در واقع چندگانگی هویتی شده، یعنی دوچار هویت سیال شدن، دوچار هویت پراکنده شدن، دوچار تکثر هویت شدن. ما اینا باید بپذیریم. درست میگین، این نکته خیلی خوبیه که اینجا کوتاهی ماست دیگه. یعنی من به عنوان یک مادر، ببینیم مشکلات همه دست به دست هم میدن که این نسل رها بشه. یعنی من مادر باید کار بکنم، پدر باید کار بکنه، معلم به یه شکل دیگه، خودش مشکلات اقتصادی درش به یه شکل، و هر کسی را که نگاه کنیم میبینیم که مشکلات و گرفتاری هاش اونقدر زیاده که اصلا اون ارتباط خیلی کم داره برقرار میشه. خب ما هم داریم همینا میگیم دیگه، ما هم داریم میگیم آقا این نسل نیاز به همدلی داره، نیاز به ارتباط چشمی داره. شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط فرهنگی و شرایط اجتماعی جامعه ما را برده به سمتی که این دیدارها کم شده. ما میگیم باید 24 ساعت پیششون باشیم، نه اینطور نیست. اتفاقا اگر ما وقت بگذاریم و حداقل روزانه شما یه تایم کوتاهی روزانه 20 دقیقه، اگر هر پدر و مادری برای گفتگو، برای ارتباط کلامی با فرزندش وقت بگذاره، در دراز مدت این نتیجه خواهد داد. چرا ما الان این مدلی فکر میکنیم؟ چون ما نسل خودمون رو رها کردیم، یعنی دائما درگیر زندگی پر از رنج خودمون شدیم، شرایط سختی برامون پیش اومده به هر حال، حالا این نسل رها شده و تنها ارتباط ما نهایتاً حالا ممکنه سر سفره نهار یا شام باشه، اونم تازه شاید. خب طبیعتاً اون اصلا معنوزی تاله، آخه اونسش با این دنیاست، مال این دنیاست، پس سریعاً میره توی همون لاک خودش توی همین دنیا. پس بنابراین من برای اینکه اونو از این دنیای دیجیتال بکشم بیرون، باید بدونم که این ارتباط به هر شکلی، حالا شما به عنوان یک مبلغ، کسی به عنوان یک معلم، پدر، مادر، اگر همه وقت بگذارن قطعا تأثیر گذار خواهد بود. من خواهش میکنم نسبت به این مطالبی که برای نسل زد گفتم احساس ناامیدی نکنید. یعنی تصور نکنید که ما با یک قول عظیمی روبرو هستیم که خب حالا هیچ کارش نمیشه کرد، غیر قابل تربیته، منم که وقت ندارم، مشکلات اقتصادی هم که زیاده، پس دیگه من دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. نه، اتفاقا من اومدم بگم اگر بشناسینش و یه خورده باهاش تعامل بکنین، باهاش مدارا بکنین، ادبیات خودش را یاد بگیرید، میتونید باهاش ارتباط برقرار بکنید. همونطور که گفتم هویت در واقع خاصی داره. یکی از ویژگی های در واقع این تکثر هویت دوباره برمیگرده به همین فضا. ببینید گفتم با اکانت های متعدد میاد، اکانت های فیک میاد میره، هر کاری هم بکنه هیچ که اون رو نمیشناسه، میتونه یه جا نقش زن داشته باشه، نقش مرد داشته باشه، نقش دختر، نقش پسر، هر کاری دلش میخواد توی این فضا میکنه و این مسئله هویت متکثر براش ایجاد کرده. شما وقتی میخواید با این هویت کسی که هویت متکثر داره برخورد بکنیم، به جای اینکه بر اون ابعاد ایجابی هویتش بخوای تکیه بکنی، بیا بر ابعاد سلبی هویتش تکیه بکن. یعنی به جای اینکه بهش بگیم چی باش، بهش بگیم چی نباش. این خیلی مهمه. مثلا شما میخوای دختر خودت رو محجبه بکنی، او زیر بار حجاب نمیره، تو نمیتونی بهش بگی بپوش بپوش بپوشون. به جای اینکه بهش بگی بپوشون اون واقع شراره های آتش را، به قول دیالوگ یکی از فیلم ها، به جای اینکه اینا در واقع بهش بگی، شما در باید بگی که چی کار نکن. میتونی بهش بگی فقط مامان بی حیا نباش. این که با ادبیات خودش حرف بزنی که حیا رو براش بولد بکنی و پررنگ بکنی، در دراز مدت تأثیرش خیلی بیشتر از اینه که فقط بخوای بهش بگی بپوشون 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 و اون لجبازی بکنه.
تشکر از شما. یک سری از سوالاتی که مطرح شده، سوالاتی که خانم ابراهیمی پاسخ دادن. حالا فکر میکنم که این دوستان تازه به جلسه اضافه شدن، ما از اون سوالا رد میشیم و فایل صوتیش انشالله توی کانال قرار داده میشه. و ممنونتون میشم خانم ابراهیمی، از اونجایی که حالا ما 10 دقیقه دیگه بیشتر از زمان جلسه اون باقی نیست و تعداد سوالات هم به نسبت زیاده، مختصرتر پاسخ بدین. تشکر. خانم لیلا فرمودن که چطور شاخصه های متعالی را در نسل زد ایجاد کنیم؟ در ادامهش خانم کاظمی فرمودن که چطور الگوهای مناسب را برای نسل ارائه دهیم تا اثرگذاری الگوهای مجازی کاهش یابد؟
یکی از مهمترین نکته‌ها، حالا این بحثی که در رابطه با شاخصه‌های متعالی مطرح فرمودن یا در واقع این ارزش‌های متعالی که حالا ما داریم، ارزش‌های سنتی که داریم که خب حالا این نسل خیلی نسبت بهش توجهی نداره، و حالا سوال دومی که مطرح فرمودن، فکر میکنم مهمترین عامل اینجا خانواده است. ما یکی از مشکلاتی که داریم تعارض در واقع گفتار و عملکرد هست. یعنی چون تعارض گفتار و عملکرد را در وجود والدین داریم میبینیم، حالا تنش‌های زیادی توی خانواده هست، در عین حال خود والدین دچار تعارض گفتار و عملکرد هم هست، بی‌انضباطی‌های اخلاقی زیادی توی خانواده وجود داره، اون حمایت‌های در واقع عاطفی و روانی توی خانواده وجود نداره، ما تا وقتی اینها توی خانواده وجود نداشته باشه، از اون طرف هم خب فضای مجازی هست داره اون ارزش‌ها رو تبیین می‌کنه، طبیعتاً ما به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. پس من به نظرم اگر بخوام کوتاه بگم اینه که اولین عامل، یعنی خود خانواده باید یک تصمیم جدی بگیره. یعنی شما اگر پدر هستید یا مادر هستید و اینجا حضور دارید، همین تصمیم شما در واقع برای این که یک برخورد دیگه ای داشته باشید، حداقل از خودتون شروع بکنید و این تعارض گفتار و عملکرد را کنار بگذارید، فکر میکنم میتونید موثر باشید. چون ببینید ما الان متاسفانه ارزش های اخلاقی رو وقتی داریم توضیح میدیم برای بچه های خودمون، خودمون اصلا نسبت به اونها اهل عمل نیستیم. یعنی ارزش صداقت رو داریم براش میگیم، بهش هم میگیم دروغ نگو، ولی دائما خودمون در واقع دچار تعارض هستیم و این دروغ ها رو میگیم. بقیه رفتارها هم همینطور. من فکر میکنم اگر عملکرد والدین درست بشه یا حداقل بره در مسیر اصلاح، ما میتونیم ارزش‌های متعالی رو برای این نسل بیشتر تبیین بکنیم و تو وجودشون تثبیت بکنیم.
تشکر. خانم آقای رضایی فرمودن که برای کار کردن از حیث تربیتی کدام بعدش را بیشتر شما توصیه میکنید؟
فکر کنم این سوال رو جواب دادم. بهتون گفتم که ما تربیت را اعتقادی، اخلاقی و رفتاری تقسیم می‌کنیم و طبیعتاً تا وقتی که اندیشه درست نشه، انگیزه در واقع تحریک نمیشه و وقتی انگیزه تحریک نشه، انگیخته‌ای هم نخواهیم داشت. پس این سلسله مراتبی که برای اندیشه، انگیزه و انگیخته میگیم، ما رو متقاعد می‌کنه که اول از همه و قبل از تشکیل تربیت اعتقادی بریم.
خیلی عالی. پرسیدن که با وجود شرایط نسل زد، نسل آلفا چه اتفاقی براش میفته؟ یعنی پیشبینی شما چیه؟
اطلاعاتی که در مورد نسل آلفا هست، همونطور که گفتم از سال 90 به بعد را 91 به بعد را نسل آلفا میگیم. یعنی بچه هایی که الان 13 ساله هستن، زیر 13 سال دیگه، و حتی این تقسیم بندی میگه تا 2025، یعنی بچه هایی که 2025 هم هستن جزء آلفایی ها میشن و بعد دیگه ما بعدش وارد نسل بتا میشیم. برای آلفایی ها میگن بسیار منحصر به فردن، هوش دیجیتالی منحصر به فردی دارن، چون اینها دیگه اصلا زودترین دسترسی رو در واقع از نظر شرایط سنی به اینترنت داشتن. حالا شاید مثلا بقیه یه خورده حالا تا می اومدن بزرگشن به اصطلاح با اینترنت روبرو می شدن، اینا اصلا از همون لحظه‌ای که متولد میشن دیگه دسترسی زود هنگام به اینترنت دارن. منتها توی ویژگی های نسل آلفا میگن نسل بسیار اجتماعی هستن، هوش سرشاری دارن و به عنوان ثروتمندترین نسل هم ازشون یاد میشه. ولی من خودم تصورم اینه که اگر نسل زد، نسل خوبی بار نیاد، طبیعتا نسل آلفا هزار برابر بدتر از او خواهد بود. چرا؟ چون قراره که این ویژگی های نسلی در نسل بعد اثر بذاره دیگه، طبیعتا اثر خودش را داره. و به نظرم اگر نسل زد با این ویژگی هایی که گفتم حداقل ترمیم نشه و اصلاح نشه، ما دغدغه های سختری را آیندگان برای نسل آلفا خواهند داشت.
خیلی عالی، تشکر. از اونجایی که وقت جلسه تموم شده، میخواستم ببینم که خانم ابراهیم شما زمان دارید که چند دقیقه اضافه تر جلسه ادامه پیدا کنه که پاسخگوی بقیه سوالات باشین؟
بله من در خدمت هستم جناب
آقای بیشکاری،
من هستم خدمت.
خانم بدیعی پرسیدن که این نسل نمیتونن درست و به موقع تصمیم بگیرن، چطور میتونیم کمکشون کنیم؟
خیلی سوال خوبیه. میدونین چرا نمیتونن درست تصمیم بگیرن؟ به دلیل اینکه ببینیم یه نکته جالبی بگم. توی سال 2016 قابل توجهی، حالا آقای نصر که این سوال رو پرسیدن در رابطه با غربی ها، اتفاقا غربی ها اومدن و توی در واقع فرهنگ لغت آکسفورد یک واژه‌ای رو در واقع خلق کردن، اضافه کردن به فرهنگ لغت، و اون واژه پسا حقیقت بود یا پست تروث یا به معنی پسا حقیقت. این واژه توی فارسی با عنوان پسا حقیقت ازش یاد میشه. این واژه اومد و تو فرهنگ لغت غربی اضافه شد. چرا اضافه شد؟ به دلیل ویژگی این نسل. میگه این نسل چی کار میکنه؟ یعنی وقتی نسل زد را شناخت، دید انگار اینا یه چیز جدیدی هستند که نیاز به خلق یک واژه و در واقع اصطلاح جدید دارن. میگه که توی کسایی که در واقع این ویژگی را دارن، اینه که ما احساسات، وزن احساسات این نسل بیشتر از در واقع حقایق عینیه. یعنی چی؟ میگه شما توی یک جامعه وقتی حقایق عینی رو میبینی، اون حقایق عینی رو افکار مردم جامعه اثر میذاره. خب مثلا مردم انقلاب چیکار کردن؟ حضرت امام اومدن سخنرانی کردن، مردم تظاهرات را دیدن، اون چیزی که میدیدن و حقیقت عینی اجتماعشون بود اومد رو افکارشون اثر گذاشت و دست به انقلاب زدن. توی جنگ هم باز، توی نسل جنگ هم ما همین مسئله رو میبینیم، یعنی حقیقت عینی جامعه شکل دهنده افکار عمومی هست. این تا اینجا. حالا میگه توی اون واژه پسا حقیقتی که گفتم، میگه ما با نسلی روبرو هستیم که دیگه حقیقت عینی جامعه اون افکار رو شکل نمیده. پس چه اون افکار رو شکل میده؟ میگه احساسات شخصی. وزن احساس و هیجان خیلی زیاد شده. حالا این باعث میشه که دیگه وقتی میخواد فکرش تغییر بکنه، اون چیزی که تو فکرش اثر میذاره اتفاق نیست، احساسه. حقیقت جامعهش نیست، احساسه. به خاطر همین که بچه ها حضور پیدا میکنن تو خیابون توی جریان فتنه. چرا؟ چون این احساس غالب میشه. پس اگر شما میخوای با این نسل تعامل داشته باشی، باید باهاش وارد گفتگو بشی، باید احساسش را درک بکنی، باید خودت را به جای او بگذاری و کمی از دید او به دنیا در واقع نگاه بکنی، از دریچه دید او نگاه بکنی. این بحث همدلی که گفتم، بحث ارتباط چشمی که گفتم، همه این اونها اینجا میتونه معنا پیدا بکنه. وقتی این مدلی باهاش ارتباط برقرار بکنی، ببین ارتباط چشمی را داری، روزی نیم ساعت باهاش حداقل گفتگو را داری، ارتباط کلامی را تقویت کردی، مدارا را تو برنامه خودت گذاشتی، حالا حساسیت اخلاقیش را بیشتر میکنی. به جای اینکه احساسش تحریک بشه، حساسیت اخلاقیش تحریک میشه و اون وقت میتونی باهاش کنار بیای.
تشکر از شما. جناب استاد حیدری فرمودن که آیا تسلیم ویژگی‌های منفی نسل شدن با فطری بودن برخی امور و اصل مختار بودن انسان و دستور شر نسبت به تعالی بشر به ماه و بشر در تعارض نیست؟
بله ممنون. اتفاقا همین را فکر میکنم که یک کوچولو توضیح دادم و گفتم که مرز بندیش دقت بشه که اشتباه هم نشه. حالا خیلی نکته به جایی را جناب استاد حیدری دارن توضیح میدن دیگه. دقیقا وقتی گفتم که باهاش کنار بیا و باهاش تعامل داشته باش و اهل انعطاف باش، هرگز منظورم این نبود که تسلیم شو. توی صحبت قبلم گفتم مرز شرع را در نظر بگیر. یه جایی داره تو را مجبور میکنه به اینکه یه کار غیر شرعی انجام بده. خب اونجا طبیعتا کوتاه اومدن معنا نداره. حداقلش اینه که دیگه تو به عنوان یک پدر یا یک مادر داری تذکرت را میدی، نهی از منکر را میکنی، تلاشت را میکنی، بستر را فراهم میکنی، راههای اینکه هدایتش بکنی را میری دنبالش، از کسی کمک میگیری، مشاوره میبری، سراغ در واقع یک مبلغ دینی میری و حالا راهکارهایی که هست. بله، ولی جایی که میشه کوتاه اومد، ببینیم مشکل چیه. مشکل اینه که خیلی از پدر و مادرها برای مسائلی که میشه ازش گذشت نمیگذرن. یعنی خیلی از مثلا رنگ این پرده، شما این پرده رو نگاه کنین، مثلا سفیده یا کرمیه، حالا ممکنه دختر شما بگه من میخوام این یه رنگ دیگه باشه. حالا این مثال بودا، منظورم اینه که یک جاهایی ما اتفاقا لجبازی هایی را داریم برای این نسل به خرج میدیم که میشه نداشته باشیم. به خاطر همین من اصل مدارا را گفتم، یعنی تا جایی که میشه و میتونی و شرع اجازه میده باهاش کنار بیا. اگر که دیگه نشد، نه من اونجا نمیگم تسلیمش بشو، اونجا نمیگم حکم زارید، نه، ولی میگم خیلی از جاها میتونیم. ببینید میدونید چرا ما از خیلی از چیزا در واقع جلوگیری میکنیم؟ چون همه چیز را بد میدونیم. مثلا وقتی با دوستش میخواد بره بیرون، لزوماً فکر میکنیم که او یک بی‌حیاست و دوستش بی‌حیاتر از اونه. من میگم نه، نظارت داشته باش، کنترل داشته باش، در این حال این اجازه رو بده، کمکش کن، دستش رو بگیر، دوستش رو دعوت بکن، یعنی همراهش باش که بتونی نظارت داشته باشی، ولی نمیتونی کنترلش بکنی. این رو باید بپذیریم.
خیلی عالی، تشکر. سوال پرسیدن که به نظرتان با حیوان دوستی و مقدم داشتن حیوانات بر انسان این نسل چه کار باید کرد؟
نکته جالبی بود. یکی از ویژگی های این نسل اتفاقا محیط زیسته، علاقه به محیط زیست. یعنی ببینید اینکه این ویژگی ها چطور میشه که پررنگ میشه، خودش جای بحث داره ها. یعنی چه اتفاقی میفته در جهان که این ویژگی ها پررنگ میشه. حالا لزوم من هم ممکنه ویژگی های بدی نباشه، ولی واقعا یکی از این ویژگی هایی که دارن حفظ محیط زیسته. مثل همون گرتا بود، فامیلش رو یک لحظه یادم رفت، گرتا گوتنبرگ اگر که سرچ بکنین میاد. اون یه دختره در واقع مال همین نسله که اتفاقا علاقه به محیط زیست داشت و اونقدر سریع حرف زد گرتا که یه دختر نوجوان را همه جهان حرفش رو باور کرد و حالا حرفایی که در رابطه با محیط زیست میزنه خیلی حرفای در واقع اثرگذاریه در جهان. یعنی میخوام بگم چی؟ میخوام بگم که انقدر باور داره به تاثیرگذاری خود، انقدر باور داره به این جهان و به اون چیزی که در این جهان هست که میتونه به اصطلاح همه جهان رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین این علاقه به محیط زیست یا علاقه در واقع به حیوان به عنوان یک امر طبیعی باید بپذیریم که توی این نسل وجود داره و اتفاقا بیشتر از ما هم هست. یعنی شاید ماها فضا یا بستر برامون نبوده یا نهایتا حالا نمیدونم حالا شرایط بگونه ای نبوده که مثلا این مدلی زندگی بکنیم، ولی این نسل هست. یکی از دلایلش باز برمیگرده به همون فرهنگی که گفتم. ببینید ما همونطور که خدمتتون گفتم 4000 فرهنگ شناخته شده در جهان وجود داره و این نسل با این فرهنگ ها روبرو میشه. یعنی شاید توی خونه خودشون حیوان نباشه یا توی کوچه هم نبینه، ولی وقتی که توی اینترنت میره و داره در واقع این حیوان ها را مانوس با انسان میبینه، طبیعتاً اثر میگیره، نه تنها برای محیط زیست بلکه برای بقیه مسائل هم همینطوره. من یه مثالی بزنم. مثلا شما میخوایی جایگاه یک زن رو نشون بدی، خب ما وقتی میخواستیم جایگاه زن رو بفهمیم نهایتا مادرمون رو نگاه میکردیم که محجبه هستن، خودمونم مثلا یه پوششی داشتیم، تو خیابونم میومدیم همه افراد همینطور بودن. حالا این نسل میخواد جایگاه یک زن رو بفهمه، بله حالا مادرش هم محجبه است، تو کوچه هم بعضی ها محجبه بعضی ها کم حجاب تر، میره توی اینترنت. توی اینترنت وقتی میره نگاه میکنه میبینه مثلا شما تصویرش رو گوگل سرچ کنین میبینین دیگه، مثلا یک آقای یک زن را، یه زنی 4 دست و پا هست داره مثل یک حیوان و یک زنجیری هم گردنشه و اون آقا دستش گرفته مثل این داگ واکرایی که توی پارک ها میرن سگ گردانی میکنن، دقیقا داره اون آقا این زن رو اینجوری میبره. یعنی میخوام بگم وقتی نگاه میکنه میبینه ای پس این زن هست یا اونی که من توی خونه دیدم یا توی کوچه دیدم، اصلا این جایگاه ها برش تغییر میکنه. توی بحث محیط زیست یا در واقع ارادتش و علاقش به حیوان هم همینطوره، میاد تو فضای مجازی نگاه میکنه و این علاقه برای شکل میگیره. تا جایی که باز میگم نمیخوام مرزهای شرعی، جایی که در واقع یه کاری اشکال شرعی داره یا یه کاری در واقع ما رو دوچار مشکل میکنه، مثل حالا مثلا نگهداری سگ، نمیخوام اونجا اونا بدونم، ولی نیازش را به هر شکلی که میدونید رفع بکنید. این خیلی مهمه. یعنی نیازی که در واقع به این مسئله داره حداقل یک جایگزینی براش تعیین بکنید که این حس علاقش به حیوان یا به محیط زیست رفع بشه و اینطوری پاسخ داده بشه. اگر که بخواید حذفش بکنید طبیعتاً نتیجه مطلوبی نمیبرید. حالا بعضی ها ممکنه یه علاقه ای نشون بدن بعدم یادشون بره واقعا، ولی بعضی ها که زوم میکنن و متمرکز میشن و دیگه لجبازی میکنن و خیلی تأکید دارن، نمیگم حیوان یا پت خونگی بیارین، اینو نمیگم، ولی میگم جایگزین بکنید که این نیازش رفع بشه.
خیلی عالی، تشکر از توضیحات شما. از اونجایی که حالا وقت جلسه تموم شده پرسیدن که فایل صوتی کجا گذاشته میشه، ما لینک کانال پاسخ سرا رو توی گروه یعنی توی جلسه قرار دادیم، میتونید عضو بشید و صوت این جلسه و جلسات قبل رو گوش بدید. خانم ابراهیم اگر که مطلبی هست برای جمع‌بندی بفرمایید. تشکر.
خیلی ممنون از دوستایی که اومدن شنیدن وقت گذاشتن، واقعا تشکر میکنم از حضور همه دوستان، تشکر میکنم از آقای میرشکاری و بقیه اساتیدی که اینجا تشریف داشتن. من فقط میگم که حالا یه مثالی هست، میگن چی دعای بی نماز معنا نداره، نمیدونم روزه بی نماز معنا نداره، دعای بی نیاز معنا نداره، قرمه بی پیاز معنا نداره، اصطلاحی هست. دقیقا میخوام بگم که برای این نسل تا نشناسیش نمیتونی باش ارتباط برقرار، یعنی هیچ معنایی نداره. تربیت بدون شناخت نسل زد، نسل زد یه شعاری داره، میگه یا درکم کن یا ترکم کن. این خیلی مهمه، همین چند کلمه رو اگر که تو ذهنتون باشه که اگر که درکش نکنی او تمایل به ترک داره، یعنی علاقه داره که تو نباشی و تنها زمانی علاقه داره تو باشی که درکش بکنی. اگر ما این قانون رو پیاده بکنیم و همواره حواسمون باشه که خدایا پس من باید یا الان درکش بکنم یا اگر درکش بیشترین علاقه که داره اینه که اصلا نباشم، پس این شناخت را که نسبت به این نسل داشته باشم طبیعتا خودم هم انعطاف پذیر خواهم بود. به نظر همه چیز از خود آدم شروع میشه. ممنونم از همه دوستانی که اینجا بودن، تشکر میکنم و به خدا میسپارم.
بزرگوارین، تشکر از حضور شما. لازمه ذکر که کل این جلسه ضبط شده و فایل صوتیش در روزهای آینده توی کانال پاسخسرا و کانال دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان قرار داده میشه. برای اطلاع از برنامه بعدی خانم ابراهیمی و دیگر کارشناسان باید عضو این کانال بشید.